ساعت 16 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. علی مطهری در نامه‌ای به وزیر دادگستری از عدم پاسخگویی او در ماجرای اعدام‌های 67 انتقاد کرد. دادستان تهران می‌گوید با اجرای برخی شروط امکان برپایی کنسرت وجود دارد. جنگنده‌های ترکیه مواضع نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا را در شمال سوریه بمباران کردند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در واکنش به اظهاراتش درباره اعدام‌های سال 67 او را به پاسخ ندادن و توضیح واضحات متهم کرد. آقای مطهری پیشتر از وزیر دادگستری خواسته بود به عنوان نماینده وزارت اطلاعات توضیح دهد که نحوه اجرای حکم آیت الله خمینی درباره اعدام‌های سال 67 چگونه بوده است. مصطفی پور محمدی همچنین در سال 67 از اعضای هیئتی بود که به دستور آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان 67 تصمیم گرفتند. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران پیشنهاد کرد برگزاری کنسرت‌ها در تهران منوط به تضمین امنیت مراسم از سوی استاندار یا فرماندار باشد و محتوای کنسرت نیز توسط وزارت ارشاد کنترل شود. دادستان تهران همچنین ضبط رسمی مراسم از سوی پلیس را در جلوگیری از آنچه وی مشکلات کنسرت‌ها خواند مؤثر دانست. آقای جعفری دولت‌آبادی گفت توجه به این سه پیشنهاد مانع لغو کنسرت‌ها می‌شود و در صورت پاسخ مثبت دستگاه‌های زیربط این پیشنهادها عملی خواهند شد. جنگنده‌های ترکیه روز شنبه مواضع نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا را در شمال سوریه بمباران کردند. این اقدام چند روز پس از آن انجام می‌شود که ترکیه اعلام کرد قصد دارد منطقه را از گروه خلافت اسلامی و نیروهای کرد سوریه پاک کند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است می‌گوید حملات هوایی ترکیه روستای الامرنا را که چند روز پیش نیروهای دموکراتیک سوریه کنترل آن را به دست گرفته بودند هدف قرار داده است. شورای نظامی جرابلوس در بیانیه اعلام کرد که حمله به این روستا موجب کشته شدن غیر نظامیان شده و آن را خطری فزاینده خواند که سرنوشت منطقه را تهدید می کند. ایتالیا برای گرامیداشت یاد 300 قربانی زلزله اخیر در این کشور یک روز عزای عمومی اعلام کرده است. روز چهارشنبه زلزله‌ای به بزرگی 6.2 ریشتر مناطقی در نزدیکی روم را لرزاند. ماتئو رنسی نخست وزیر ایتالیا روز شنبه در مراسم تشییع جنازه قربانیان این زلزله شرکت خواهد کرد. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران از جمهوری اسلامی خواسته است فوراً اجرای حکم اعدام 12 زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر را متوقف کند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه در گزارشی اعلام کرد که این زندانی‌ها قرار است بامداد روز شنبه اعدام شوند. هنوز معلوم نیست این زندانیان بامداد شنبه اعدام شده اند یا خیر. به گزارش وبسایت سازمان ملل، احمد شهید در این گزارش گفته است بسیار مایه تأسف است که حکومت ایران همچنان به اعدام افراد به جرایمی که بر اساس میثاق بین‌المللی جرایم جدی محسوب نمی‌شوند ادامه می‌دهد. آقای شهید گفته است احکام اعدام با استانداردهای بین‌المللی و حتی قوانین داخلی ایران نیز مطابقت ندارد. پلیس بنگلادش میگوید سه شبه نظامی از جمله یکی از طراحان حمله ماه گذشته داکا در درگیری مسلحانه کشته شده اند. ماه گذشته یک حمله انتحاری در کافه‌ای در داکا موجب کشته شدن 20 نفر شد. پلیس میگوید تمیم چودهاری که تابعیت بنگلادشی کانادایی دارد یکی از دو طراح اصلی حمله به این کافه است که در درگیری با پلیس کشته شده است. مظنونان در ساختمان دو طبقه‌ای در منطقه‌ای در نزدیکی داکا زندگی می‌کردند. پلیس بنگلادش عملیات جستجوی خانه به خانه را در سراسر این کشور آغاز کرده است. می‌رسیم به گزارش خبری این ساعت. در ایران مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد همکاری‌های نظامی با روسیه و استفاده بمب‌افکن‌های این کشور از پایگاه هوایی همدان مطالب ضد و نقیضی بیان کردند. برخی از توقف و پایان استفاده روس‌ها از پایگاه هوایی ایران و بعضی دیگر بر ادامه این همکاری‌های نظامی و حضور هواپیماهای نیروی هوایی روسیه تأکید می‌کنند. نادر صدیقی در این زمینه با مارک فیتزپاتریک، مدیر انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، به گفتگو نشسته و نخست از او پرسیده که گسترش جای پای روسیه در خاورمیانه تا چه اندازه مهم است. آقای فیتزپاتریک:
Well, it's certainly significant. Russia had already built a new base in Syria, and now for the first time it has used a base in Iran. But
قطعاً مهمه. روسیه یک پایگاه جدید در سوریه ساخته و حالا برای نخستین بار از یک پایگاه هوایی در ایران استفاده کرده. ولی اون چه جالب توجه اینه که استفاده از این پایگاه بعد از 6 روز یک باره متوقف شد. در این زمینه بیش از اون چه که ابراز میشه، قرائن عینی دیده میشه و بین روسیه و ایران تنش‌های اساسی وجود داره و اوضاع داخلی هم نمیتونست استفاده دراز مدت از این پایگاه رو بپذیره.
ولی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 2 شهریور ماه گفت که پرواز روس‌ها از پایگاه همدان متوقف نشده و به این ترتیب از ادامه همکاری‌های نظامی دو دولت خبر داد.
It's a marriage of convenience. It's a tactical cooperation.
بله، یک ازدواج مصلحتی است، یک همکاری تاکتیکی. این همکاری تاکتیکی به چند صورت ادامه خواهد داشت. روسیه ممکنه که در آینده از پایگاه هوایی ایران استفاده بکنه یا نکنه. این امر رد نشده و نکته مبهمیه و هر روز هم مقام‌های ایرانی مطلب تازه‌ای در این زمینه میگن. یک روز از مسکو انتقاد میکنن و روز دیگه از ادامه همکاری با مسکو حرف میزنن.
موضوع استفاده از پایگاه هوایی همدان تا هنگامی که روسیه پیشدستی و اعلام کرد علنی نشده بود. بقیده شما آقای فیتزپاتریک، دلیل این پنهانکاری چی میتونه باشه؟
I think the reasons for secrecy are rather clear. It's because of the domestic situation in Iran.
به گمان من علت این پنهانکاری به خاطر شرایط داخلی در ایران روشنه. به دلیل بیم و نگرانی ایرانی‌ها از تهاجم و تعدی خارجی و سلطه بیگانه. روسیه یک ابرقدرت و در مقطعی از تاریخ بخش بزرگی از سرزمین‌های ایران را در قفقاز به خودش ضمیمه کرده. بنابراین موضوع بسیار حساسیه و جای شگفتی نیست که مقام‌های ایرانی این مسئله را از مردم پنهان کردند. روسیه در اعلام این امر پیشدستی کرد. گزارشی هم بود مبنی بر اینکه توافق شده بود تا دو دولت به طور مشترک خبر مربوط به استفاده از پایگاه هوایی ایران رو اعلام کنند، ولی چنین نشد و به نظر من وضعیت دقیق و واقعی این موضوع خیلی تیره و مبهمه.
اگرچه خبر ناگهانی استفاده نیروی هوایی روسیه از یک پایگاه نظامی ایران یک رویداد تاریخی و در همون حال موضوع مبهمیه، ولی بقیده شما مردم ایران نباید از چنین همکاری‌هایی بین دو دولت نگران باشند؟
I'm not sure that this really is a matter for concern on the part of the Iranian people.
مطمئن نیستم که برای مردم ایران جای نگرانی باشه. دولت ایران با روسیه هدف مشترک داره، مانند پشتیبانی از رژیم بشار اسد در سوریه و مخالفت با نیروهایی که علیه این رژیم می‌جنگند. هنگامی که دو دولت هدف مشترک دارن، منطقی است که در این مبارزه با یکدیگر همکاری کنند. من در مقاله اشاره کردم که حتی آمریکا و ایران 15 سال پیش برای همکاری در جنگ با طالبان در افغانستان به توافق رسیدن.
Had reached an agreement to cooperate in the fight against Taliban.
ممکنه در مورد این توافق توضیح بیشتری بدین؟
You know, after the terrorists attacked the United States in September 2001, Iran voiced sympathy.
بعد از حمله‌های تروریستی سپتامبر سال 2001 میلادی، ایران با آمریکا ابراز همدردی کرد و دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی همراه با چند کشور دیگر درباره چگونگی مبارزه با القاعده در افغانستان و طالبان وارد گفتگوهای سازنده‌ای شدند و در اون مبارزه با طالبان، ایران با استفاده اضطراری آمریکا از پایگاه هوایی ایران در نزدیکی مرز افغانستان موافقت کرد تا هواپیماهای آمریکایی در صورت لزوم در اونجا فرود بیان. البته پیروزی بر طالبان بسیار سریع به دست اومد و شرایط فرود اضطراری برای هواپیماهای نظامی آمریکا در پایگاه هوایی ایران به وجود نیامد. ولی نکته در اینه که ایران با چنین استفاده اضطراری موافقت کرد.
But the point is that Iran allowed for their use. Iran also
علاوه بر این ایران همکاری ملموس و محسوسی با آمریکا داشت و در مورد هدف‌های طالبان اطلاعات نظامی را با ایالات متحده مبادله می‌کرد و آمریکایی‌ها در بندر چابهار به تخلیه و بارگیری کمک‌های انسانی برای فرستادن به افغانستان مجاز بودند.
They provided search and rescue support for downed American pilots.
ایران همچنین با برنامه احتمالی جستجو و نجات خلبانان آمریکایی در صورت لزوم موافقت کرد. من البته جزئیات این نکته آخر رو نمیدونم، ولی در هر حال ایران در ارائه کمک به تلاش‌های آمریکا برای عقب روندن طالبان به طرق گوناگون آماده بود.
فکر می‌کنین که چنین همکاری‌هایی بین ایران و آمریکا تجدیدپذیر هستن؟
I'm certainly not optimistic about a repeat of such cooperation, but
نسبت به تجدید چنین همکاری‌های خوشبین نیستم، ولی در حوزه اندیشه قابل تصوره. این واقعیت است که ایران و ایالات متحده 15 سال پیش به رغم دشمنی که بینشون وجود داشت قادر به چنین همکاری‌هایی بودند و اکنون ما در شرایطی قرار داریم که بعد از توافق اتمی آمریکا و ایران تقریبا به طور روزانه در سطوح بالا و عملی با همدیگه در تماس و ارتباط هستند. البته رهبر جمهوری اسلامی با پرداختن به مسائلی غیر از مسائل هسته‌ای مخالفت کرده. با این حال ایران و آمریکا مسائل بسیاری دارند که باید درباره اونها با همدیگه گفتگو کنند. دو کشور دشواری‌های مشترکی دارند، از جمله مشکل گروه حکومت اسلامی، کمبود آب و قاچاق مواد مخدر. دو دولت برای مقابله با این دشواری‌ها باید با همدیگه همکاری کنند.
They should be cooperating in countering these problems.
به این ترتیب آقای فیتزپاتریک، بر اساس اون چه که گفتید در پایتخت‌های کشورهای باختری و به ویژه در واشنگتن موردی برای نگرانی از همکاری‌های دولت‌های روسیه و ایران وجود نداره؟
می‌دونید در مصوبه‌های شورای امنیت درباره برخی کمک‌های نظامی به ایران قید و شرط‌های پیش‌بینی شده. فروش تسلیحاتی به ایران منع شده و به نظر می‌رسه که استفاده روسیه از پایگاه هوایی در ایران ناقض چنین ممنوعیتی نیست. ولی هنگامی که شما از یک پایگاه هوایی استفاده می‌کنید، مقداری تجهیزات و سخت‌افزار هم با خودتون می‌آرید و کاملاً امکان‌پذیره که روس‌ها برخی از این تجهیزات رو برای استفاده دولت ایران باقی بگذارند و این امر میتونه در جهت خلاف مصوبه شورای امنیت باشه. بنابراین برای حصول اطمینان لازم بود که روسیه این موضوع رو با شورای امنیت در میان میگذاشت و توضیح میداد که دقیقاً چه کاری میخواد انجام بده و مطمئن میشد که در عملیات با ایران برای دیگران جای هیچ گونه نگرانی نخواهد بود. فکر نمی‌کنم که قطعنامه شورای امنیت را نقض می کرد، ولی بهتر می بود که روسیه چنین اقدامی می کرد. به باور من از همین رو بود که هفته پیش مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در نشست خبریش واژه‌هایی به کار برد که بازگو کننده نوعی نگرانی بود.
گفتگوی بود با مارک فیتزپاتریک، مدیر انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. یادواره مهدی اخوان ثالث، از برترین شاعران نیمایی.
لحظه دیدار نزدیک است، باز من دیوانم مستم باز میلرزم.
در گفتگو با احمد کریمی حکاک، استاد زبان و ادبیات فارسی.
پایانه های شعر اخوان که من مقاله دارم در این مورد به زبان انگلیسی که همیشه آدم رو در یک میانه آونگان میکنه.
من مهرداد قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
خب بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 است.